رهبری حزب الله در واقع شهید شدن، حزب الله تا بخواد رو پای خودش بیسته و عملیات کنه، اینو در یکی از مصاحبه هاشم گفته بود که ممکن است یک سال طول بکشه که بخواد حزب الله عملیات بعدی رو داشته باشه یا بخواد خودش رو جمع جور کنه و بتواند پاسخ بده به رژیم اشغالگر قدس و بتواند مثل سابق عملیات های خودش رو در پهنای سرزمین لبنان علیه رژیم اشغالگر قدس عملیاتی کنه. این دو تا مسئله کاملا نشون داد که رژیم اشغالگر قدس در پیشبینی این که حزب الله هم به لحاظ توان ساختاری و هم به لحاظ توان پرسنلی و اعضا چه مقدار توانمندی داره، نشون دهنده این است که رژیم اشغالگر قدس در این قضیه کاملا عاجز بوده، ناتوان بوده و نتوانسته است یه همچین پیشبینی دقیقی از این وضعیت داشته باشه.
درسته.
این دو نکته رو من میخواستم قبلش عرض کنم.
خواهش میکنم.
شیخ نمی خواستم خودش از مبارزان در واقع صفوف اولیه
حزب الله
لبنان بوده، بله، از افراد خسته در این زمینه قدمت زیادی داره، کاملا منطقه رو میشناسه، کاملا جریان حزب الله و مسائل و تاریخچه جریان و و و مسائل دیگر رو کاملا اشراف داره. از این جهت بهترین فردی بود که در این زمان میشد برای دبیر کلی حزب انتخاب کرد با سیاست ها و استراتژی ها و راهبرد های مقاومت در کل منطقه همسویی داره و در نتیجه به همین دلیل میتواند حزب الله رو در مسیر مناسبی در آینده انشالله هدایت و رهبری کنه. از اون طرف هم تماما با دوستانی که در زمینه مقاومت در کشورها و منطقه های متفاوت مثل در واقع یمن، عراق و جاهای دیگه کاملا هماهنگ هست و از این جهت ما میتوانیم امیدوار باشیم که انشالله حزب الله بتواند گام های اساسی رو در این زمینه بردارد.
فکر کنید که جبهه مقاومت بعد از انتخاب ایشون چه شرایطی رو تجربه بکنه؟ حزب الله لبنان پرقدرت‌تر میشه یا مسیر عوض میشه؟
نه، مسیر قطعا عوض نمیشه. مسیر مقاومت ادامه پیدا خواهد کرد، با قاطعیت ادامه پیدا خواهد کرد. حزب الله و دیگر جناح‌هایی که در مقاومت دارن الان فعالیت میکنن پس از همه این ترورها و عملیات‌هایی که رژیم اشغالگر قدس انجام داده کاملا متفتن این نکته شدن که تنها مسیر مسیر مقاومت است، تنها راه راه مقاومت است و رژیم اشغالگر قدس جز راه مبارزه هیچ راهی رو نمیفهمه و براش مفهوم نیست و باید توی این مسیر با پافشاری بیشتری و با اصرار ابرام بیشتری گام برداشت و ما امیدوار هستیم که انشالله حزب الله قوی تر از سابق انشالله در این زمینه پیش قدم خواهد شد.
خیلی هم جالبه اینکه شاید رژیم صهیونیستی تصور میکرد که بعد از شهادت سید حسن نصرالله وضعیت لبنان یه ذره متفاوت بشه و شاید به همین دلیل بود که حمله زمینیشون رو به جنوب لبنان آغاز کردن. اما جالبه که بدون حالا یک رهبر هم حزب الله داره کارآمد عمل میکنه و در برابر حمله زمینی رژیم صهیونیستی به خوبی استادگی کرده، دو خیلی از محورها اونها رو شکست داده و هیچ نقطه خلعی نمیبینیم. نه چقدر با حرف من موافقه دایی کلها؟
من اینو عرض کنم خدمتون کاملا صحیح هست. اینو عرض کنم خدمتون، حزب الله حتی فراتر از یک حزبه. حزب الله تبدیل شده است به یک ساختار مقاومت. وقتی شما یک ساختار مقاومت دارید دیگه نمیتونید با حذف چند نفر از باکسای این ساختار کل ساختار رو منهدم کنید. ساختار نهادینه شده، مقاومت در لبنان در حزب الله نهادینه شده، همونطوری که در حماس نهادینه شده، همونطور که در یمن نهادینه شده، همونطور که در حشد الشعبی نهادینه شده و این کاملا جا افتاده است. از این جهت این ساختار شکل گرفته، قوام پیدا کرده و با ترور و به شهادت رساندن چند نفر از فرماندهان اون این ساختار معیوب نمیشه. نکته دیگه که قابل توجه هست این که همه الان، این رو من نمیگم، شما میتونید توی اسوسییتد پرس، بنگاه‌های خبری همین امروز گزارش کرده بودن، اسرائیل داره کشته میده هر روز تو عملیات‌های نظامی در لبنان، و این کشته دادن و تلفات دادن برای اسرائیل، هضمش برای مردم اسرائیل بسیار مشکله. از این جهت شما فکر نکنید اونجور که ما شهادت رو میپذیریم مردم اسرائیل آماده هستن که جوانهاشون رو، جنازه های جوانهاشون رو تحویل بگیرن.
بله.
در دیروز من شنیدم که 13 کشته در یک عملیات حزب الله گذاشت رو دست رژیم اشغالگر قدس. از این جهت ورود زمینی هم یه اشتباه استراتژیک بزرگ بود که الان آمادگیش رو پیدارن، یواش یواش پیدا میکنن که عقب نشینی کنن. از این جهت خودشون هم متوجه شدن که این ساختار با شهادت چند نفر قطعا نقص پیدا نمیکنه، مشکل پیدا نمیکنه و ساختار به راه خودش ادامه خواهد داد.
خیلی متشکرم آقای کلهر از اینکه همراه ما بودید. من به عنوان پایان بخش خبری بر خروجی رسانه‌ها قرار گرفته، اونم اینه که حزب الله پهپاد پیشرفته هرمس 900 اسرائیل رو سرنگون کرده. خبر برای
بله.
خبر برای تقریبا 2 ساعت پیش هستش که این اتفاق افتاده و بیانیه‌ای داده حزب الله، بسیار پهپاد پیشرفته هرمس 900 که خب توسط پدافند اونها مورد هدف قرار گرفته. خیلی متشکرم آقای کلهر از اینکه همراه ما بودید.
شب شما بخیر.
شبتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای را تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه هم.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچم‌دار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی.
شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو هستید. 3035 پل ارتباطی ما با شما هستش. نقطه نظرتون رو حتما برامون بفرستید و به سوال پیامکی امشب ما پاسخ بدید. کد دستوری چهارمین پویش سراسری ایران همدل که با شعار بنی آدم اعضای یکدیگران و برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان برگزار میشه، به ما بگید چه عددیه. گزینه 1 ستاره 14 مربع، گزینه 2 ستاره 10 مربع و گزینه 3 ستاره 12 مربع. آقای عراقچی وزیر امور خارجه کشور صبح امروز در نشست با سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی در تهران مواضع کشورمون رو نسبت به تحولات اخیر در منطقه و افزایش تنش توسط رژیم صهیونیستی تشریح کردن. ایشون در بخش از صحبتاشون گفتن که شورای امنیت موظف به تحریم رژیم صهیونیستی هستش. خب صحبت ایشون بخش‌های مختلفی داره و گفتن که ما معتقدیم تا زمانی که تجاوزات در نوار غزه و لبنان متوقف نشه، منطقه روی آرامش رو به خودش نخواهد دید و ما برای راه حل پایدار، عادلانه و فراگیر در منطقه راهکارهای منطقی و عملیاتی ارائه دادیم. ایشون در مورد وضعیت لبنان هم گفتن که بر این باوریم باید واقعیت‌های میدان و جغرافیای این کشور مورد توجه عمیق قرار بگیره. حزب الله و مقاومت لبنان ریشه در مردم این کشور داره. ۵۳ خانواده حادثه دیده معدن طبع صاحب خانه می شوند. وزیر راه و شهرسازی در نشستی که امروز داشتن گفتن که با تلاش‌های انجام شده و اقدامات به عمل آمده 53 خانواده حادثه دیدگان معدن طبس صاحب خانه میشند و اونهایی که فقط مسکن بودن یا مسکن در خورشنی نداشتن طی 2 تا 3 روز آینده صاحب خانه میشن. امیدوارم که این خبر درست باشه و حتما وزیر محترم راه و شهرسازی نسبت به این قولی که دادن پایبند باشن تا بتونیم بخشی از آلامی که این خانواده های عزیز دیدن و درک کردن کاهش پیدا بکنه. و البته امیدوارم که برای بقیه معدنچیان عزیزی که دارن در مترها زیر زمین کار میکنن و تلاش میکنن و با خطرات بسیار زیادی دست و پنجه نرم میکنن شرایط بهتری حداقل از نظر حقوق، از نظر وضعیت مسکن و سایر امکانات برشون در نظر گرفته بشه. امیدوارم که از این دست حوادث تلخ دیگه نبینیم و اتفاقات خوبی بیفته در این زمینه. اما همونطور که مستحضرید امروز کلیات لایحه بودجه سال 1404 کل کشور در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان خانه ملت با کلیات این بودجه موافقت کردند. بعد از استماع نظر موافقان و مخالفان درباره این لایحه بودجه اصخایی میکنم با نظر موافقان و مخالفان که استماع شد 146 رأی موافق، 96 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر کلیات لایحه بودجه 1404 در مجلس موافقت شد. ۳۰۳۵ رو فراموش نکنید. سامانه پریمکی و کل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز هستش. به ما بگید که کد دستوری 4مین پویش سراسری ایران همدل که با شعار بنی آدم از یکدیگران و برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان برگزار میشه چه عددیه؟ گزینه 1 ستاره 14 مربع، گزینه 2 ستاره 10 مربع و گزینه 3 ستاره 12 مربع. کامالا هریس نامزد حزب دموکرات انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا در یک کارزار انتخاباتی و خب هنگامی که میکروفونش روشن بود اعتراف کرده به عدم محبوبیتش در میان رای دهندگان مرد آمریکا. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای فرشید باقریان کارشناس مسائل بین الملل و به این موضوع بپردازیم. آقای باقریان سلام، شبتون بخیر.
سلام از بنده خدمت شما آقای وسیدی و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب به نظر میرسه که بعد از این اعتراف خانم کاملا هریس که به جور اعترافات ناخواسته هم بوده فضای انتخاباتی در آمریکا وارد یک فاز جدیدی میشه و احتمالاً شاهد ریزش یا رشد آرای هر کدوم از این نامزدها باشیم. شما شرطو چطور تحلیل میکنید؟ در مقدمه صحبتتون بفرمایید، ممنون میشم.
سلام عرض میکنم. ببینید این موضوع اصلا به اعتراف ارتباطی نداره، یعنی اگر این صحبت هم گفته شده ببین از آمریکا از سال 1900 تقریبا 7 بعد از زمان وودرو ویلسون اتفاقی افتاده اونجا یک دکترینی دارن نانوشته هم نیست، اتفاقا یک بارم این به کنگره برده شده ولی مصوب نشده به اسم میل سوپرمیسی، یعنی چیزی مخالف فمینیسم. به همین دلیل امریکایی‌ها اصلا جامعه هستن، یعنی جامعه در واقع حکومتی و حکمرانی امریکا رو عرض می‌کنن، خیلی به زن اهمیت نمیدن. بعض از قوانین به حال اهمیت به زن رو ملزم میکنه جامعه امریکا رو، ولی در بطن جامعه امریکا یعنی کنش اجتماعی خیلی با زن رابطه مناسبی نداره، یعنی اونا به حال به نوعی از چجوری عرض کنم یک استانداردی تعیین کردن و سوپرمیسی اصلی با مرداست. شما توجه بفرمایید آقای ترامپ اصلا رفتارش با زنها، بسیار از دعوایی که علیش اقامه شده به خاطر رفتارهای نادرست و ناشایست با زنها بوده.
دقیقا.
به همین دلیل عرض میکنم اونجا مسئله زن هنوز برای امریکا حل نشده است. ما تو جامعه امریکا چون قوانینی که تعریف کرده بر اساس زن و مرد فعلا برابر هست، اعمال نفوذ را در پشت پرده انجام میدن. همین مسئله 8 مارس که در امریکا هر سال در واقع به نوعی حالا جشن گرفته میشه، هر مسئله است که خود این مسئله سرچشمه و نشأت میگیره از بردهداری زن در کارخونه‌ای که نساجی بود و آتش گرفت و این همه زن کشته شدن. تمام اینا برمیگرده به این که زن در امریکا به نوعی در استاندارد دوم قرار داره. حالا هم سعی میکنن که اینا بذار اینا حل کنن، تا جایی هم موفق شدن. این مسئله که آقایان با خانم کاملا هریس مشکل دارن اصلا نیازی به اعتراف نداره، این وجود داره. کما اینکه خیلی از رای دهندگان هم به آقای ترامپ رای نمیدن که با اون مشکل دارن. متوجه منظورم میشید؟
حالا
بس به همین دلیل اینجا که اینا ببینید تفکیک جنسیتی یا اصلا اینجوری بگیم امریکا یه بحثی داره در جامعه، علاوه که اینقدر از دموکراسی دم میزنه به اسم سگریگیشن، یعنی تبعیض. این تبعیض وجود داره. اصلا دختر آقای ترامپ، ایوانکا ترامپ، اینو بارها به عنوان موضوع مطرح کرده، به عنوان یک موزل کنش اجتماعی مطرح کرده. این در امریکا وجود داره، در اروپا خیلی کمتره. یعنی اگه به نسبت بخوایم تناسب حساب کنیم شاید یک دهم امریکا هم در اروپا نباشه، ولی امریکا این بارزه و هست. و اینکه رای دهندگان به خانم کارمال هریس به عنوان یک نامزد نگاه نکنن، این وجود داره. اجازه نمیدن خیلی از زنها قدرت داشته باشن. و همدلی من گفته شما موافقم، ولی اینو به عنوان اعتراف تلقی نکنید، این واقعیت در جامعه امریکا.
خواهش میکنم. جالبه که در نظرسنجی که اخیراً همین فکرم دو روز پیش بود CNN منتشر کرد، پارامترهای مختلفی رو بررسی کرده بودن و رأی هر کدوم از این نامزدها رو تو اون پارامترها موضوع دموکراسی، موضوع اقتصاد، موضوع خانواده و از قضا موضوع سخت جنین رو هم مورد بررسی قرار داده بودن که یکی از چالش‌های جامعه آمریکایی هستش. و جالبه که در موضوع دموکراسی آقای ترامپ رأی بسیار کمتری داشتش و معتقدن که هریس میتونه در حوزه دموکراسی فضای بهتری رو ایجاد بکنه. همینطوره. خب من فکر میکنم که فکر میکنید که الان رابطه دموکرات ها با سران تلاویف چطور هستش؟ آقای ترامپ به صورت علنی ادعا کردن که اگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشن میخوان جنگ رو تمامش بکنن و آتش بس برقرار بکنن. آیا فکر میکنید که این موضوع محقق میشه؟ دموکرات ها با سران تلاویف چطور بحث خواهند کرد؟
ببینید، از اونجایی که مردم امریکا نیاز به شو دارن و خیلی از درک و شعور سیاسی، نه اینکه برخوردار نمیتونن باشن، نیازی ندارن. مردم امریکا چون درگیر کاپیتالیسم هستن و باید قسط پرداخت کنن، و هم داری مردم امریکا خیلی به این مسئله نمیذارن، نمیپردازن. برای اونا مهمه که در واقع قسطی که میدن، بهرهی که میدن چه میزان باشه، بنزینی که میگیرن چقدر کمتر باشه. باور کنید من به نه اینکه خدای نکره بخوام مردم امریکا رو تحقیر کنیم، ولی حتی خیلی از اینا نمیدونن ایران در کجای کره زمین قرار داره. همین دلیل من عرض میکنم برای یک عده از جامعه امریکا مهمه، ولی برای عده دیگه مهم نیست. یعنی همه مردم امریکا در واقع وال استریت جورنال نمیخونن، ولی همه اکثر مردم امریکا رمان میخونن. رمان زورا میشه، یعنی با رمان دست و پنجه نرم میکنن. به همین جامعه امریکا که توجه فهمی مهندسی اجتماعی دو سال انتخابات رو به نوعی کشدار، به نوعی به تکفیل و اطاله میکشه که مردم در سیاست دخیل باشن و کنش اجتماعی به وجود بیاد. مکاتب دانشگاهی این کار رو انجام میدن، هزینه زیادی انجام میشه، میلیاردها دلار هزینه میشه که مردم در صحنه باشن. در صورتی که این در اروپا یا در خاورمیانه برعکسه، همیشه مردم در صحنه هستن. حتی بعضی وقتا دولت ها سعی میکنن مردم از صحنه کنار بکشن، کمتر کنش اجتماعی وجود داره. در امریکا برعکسه. امریکایی‌ها هزینه میکنن که شما، بنده یا دیگران نتونیم تا شب انتخابات حدس بزنیم که برنده انتخابات کیه. این یک دکترین نانوشته است که این کار اتفاق میفته. ببینید، به طور مثال خیلی از تلویزیون ها، خیلی از مجلات، خیلی از جراید و کسانی که تولید محتوا میکنن همیشه یک نظرسنجی دارن و نظرسنجی ها اکثرا به هم نزدیکه، ولی این نزدیک بودن به منزله نزدیک به هم بودن نیست. دو کاندید رو به هم نزدیک نشان میدن و یک کسی با اکثر متوافق هم انجام میشه. البته یک کسی 0.1% آقای ترامپ و یک کسی 0.1% خانم کامالا هریس گاهی بالاتر نشون میده. یک هیجان به وجود میاره. جامعه امریکا نیاز به این هیجان داره. به همین دلیل این که ما الان حدس بزنیم، ما اگه میتونیم با یک سری شواهد و قرائن در امریکایی که به راحتی رئیس جمهور رو ترور میکنن، هر کسی رو بخواد هر مهره رو بخواد جابجا میکنن، 11 سپتامبر رو به صورت یک واقعی نشون میدن. یعنی در واقع امریکایی‌ها کاری میکنن، اون مسئله‌ای که هوش مصنوعی رو ما ازش یاد میکنیم که خلط مفهوم مستاق میکنه، خلط واقعیت و حقیقت میکنه و مرزهای آگاهی دانایی و واقعیت رو تغییر میده، اونم در خصوص این مسئله این کار انجام میدن. یعنی کاری میکنن که شما نتونین حرف بزنید از اون که. ولی من اینو عرض میکنم خدمتتون.
حشمت حدا یک جنبندی کنه آقای باقران در حد 30 ثانیه ممنون میشم. مصخم کنم.
تصمیم گیرنده در امریکا نه آقای ترامپ، نه خانم کامالا هریس، نه آقای بایدن. تصمیم گیرنده پنتاگون، وال استریت و کپیتول هیل. اینا در پرده، در پس پرده با هم در یک جا هستن. جنگ های امریکا رو پنتاگون تصمیم میگیره. بودجه امریکا تا 31 دسامبر برای پنتاگون ریخته شده. نه آقای ترامپ حق داره اینو ازش پس بگیره، نه خانم کامالا هریس. به همین دلیل مسئله جنگ و صلح با پنتاگون است. ولی خب به حال خروجی مسائل با همین افرادی که شما گفتید است که این بخشی از نمایش امریکاست. ولی رئیس جمهور یک اختیارات داره، ولی اونقدر که در واقع جامعه امریکا میگه اختیارات زیادی در دست رئیس جمهور امریکا نیست. این نظر بنده است. ممنون از شما.
خیلی متشکرم آقای باقری. من اگر اجازه بدید واقعا بعد روی آنتن از همکاری همیشگی شما با رسانه ملی و به ویژه رادیو و به ویژه رادیو گفته بود تشکر بکنم. همیشه پای کار بودید، همیشه از تحلیل ارزشمندتون استفاده کردیم. هر بار که ما خواهش کردیم که رو آنتن بیاید واقعا خیلی برادرانه محبت کردید. تشکر میکنم ازتون. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه. خدا ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست. به ما بگید که کد دستوری چهارمین پویش سراسری ایران همدل که با شعار بنی آدم از یکدیگرن و برای کمک به مردم مظلوم لبنان و فلسطین برگزار میشه چه عددیه؟ گزینه 1 ستاره 14 مربع، گزینه 2 ستاره 10 مربع و گزینه 3 ستاره 12 مربع. آمریکا حامی تامین سلاح برای رژیم صهیونیستی عنوان بعدی هستش که در برنامه امشب بهش میپردازیم و موضوع بسیار جالبی که این روزها بسیار خبرساز شده. مهمون من در این بخش آقای محمد باقر خرمشاد استاد دانشگاه هستن که از بیاناتشون استفاده خواهیم کرد. آقای خرمشاد سلام و درود، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت استادی عرض سلام و ادب احترام دارم جناب آقای بسیری و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای خرمشاد. اگر اجازه بدید ابتدا قبل از اینکه گفتگو رو آغاز بکنیم فایل صوتی رو با هم بشنویم، دقیقاً مرتبط با همین موضوع هستش. بعد از شنیدن فایل صوتی برمیگردیم و مصاحبهمون رو آغاز خواهیم کرد.
در خدمت.
اسرائیل دنبال جنگ تمام عیار نیست. اونها میدونن که بدون حمایت آمریکا نمیتونن در این جنگ باشن. بیش از 12 ماه از این جنگ میگذره و داریم میبینیم که آمریکا نقش تأمین کننده سلاح اسرائیل رو ایفا میکنه و در حقیقت منتفع اصلی این جنگ کاخ سفید و ایالات متحده آمریکاست.
آقای خرمشاد سلام مجدد. یک پژوهشی انجام شده و نشون میده که نتایجش بیش از 6000 پرواز نظامی تو یک سال اخیر و در جریان جنگ غزه و لبنان برای انتقال سلاح‌های غربی به رژیم صهیونیستی انجام شده. چه تحلیلی دارید در این زمینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه بتونیم واقع بینانه نسبت امریکا و اسرائیل رو بتونیم مورد فهم قرار بدیم،
بله،
شاید یکی از جملاتی که این به ما خیلی کمک میتونه بکنه یه سخنرانی است که این آقای بایدن زمانی که جوانتر بوده و سناتور بود در مجلس اونجا در مجلس سنا میگه که در اهمیت اسرائیل برای آمریکا اینجوری بیان میکنه که میگه اگر اسرائیلی نبود ما بایستی اسرائیلی میساختیم. این جمله
بسیار کلیدی هستش،
راهبردیه، یعنی نشون میده که اسرائیل، یعنی انقدر این مسئله این همانی وجود داره آدم نمیفهمه که اسرائیل آمریکاست یا آمریکا اسرائیله. و از این جمله اون بسیط‌ترین استنباطی که میشه ازش کرد اینه که اسرائیل نیست مگر برای تأمین منافع ایالات متحده آمریکا و کل غرب در این منطقه. یعنی اگه غیر از این بود چه دلیلی داشت که مثلا بگه اگر اسرائیلی نبود ما اسرائیل می ساختیم؟ ساختن اسرائیل برای اینی که، یا وجود اسرائیل برای اینی که ظاهرا تأمین کننده و حافظ منافع ایالات متحده در این منطقه است، یا به جور به گونه دیگری ژاندارم آمریکا در منطقه است. وقتی اینجوری میشه، جالب اینه که امریکا در مورد هیچ یک از متحدانی که متعدد در دنیا داره برخوردی که شبیه برخورد با اسرائیلیا میکنه نداشته. یعنی امریکا حیاتش کأنه به حیات رژیم صهیونیستی و مماتش به ممات رژیم صهیونیستی بستگی داره. و در اینی که شما فرمودید میزان سلاحایی که داده، علاوه بر به هر حال پول و هزینه که به لحاظ مادی پاش گذاشته، هزینه معنوی زیادی هم پرداخت میکنه. یعنی کلن این نوع سلاح فرستادن و این کشتاری که رژیم صهیونیستی داره انجام میده باطل و سحر در واقع حقوق بشری شده که امریکایی‌ها چند دهه است که از قبلش نون میخورن تو دنیا، ولی اینجا به قیمت این که اون سحرشون رو هم باطل بکنه ولی دست بر نمیدارن. نشون میده که اهمیت اسرائیل برای امریکا خیلی حتی بیشتر از حیثیتی است که اینجا برباد میدن. و ما نبایستی، هم خصوصا نسل جوان ما و بچه‌های ما نبایستی این رو ساده بگیرن. یعنی ما چاره‌ای نداریم جز این که ظواهر رو نبینیم، بلکه لایه‌های پشت این مسئله رو هم واکاوی کنیم تا بلکه بتونیم به حق واقع اون گونه که هست برسیم.
خیلی متشکرم آقای خرمشاد از اینکه همراه ما بودید. استفاده کردیم از نکات بسیار ارزشمندی که داشتید. فرصتمون بسیار کوتاه بود و مجبوریم بسنده کنیم به همین میزان.
خدا حافظتون باشه.
شبتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه. به پایان یکی دیگر از قسمت‌های برنامه بدون خط‌خوردگی رسیدیم. بار دیگر باید اشاره بکنم که حتما در مسابقه 13 سی ما شرکت بکنید. در هر ساعتی از شبانه روز کافی که نام و نام خانوادگیتون رو به سامانه پیامک 30,035 ارسال بکنید و در این مسابقه شرکت بکنید. به پایان یک قسمت دیگه از برنامه بدون خط‌خوردگی رسیدیم. این افتخار رو داشتم که میزبان و پذیرای شما باشم. همه شما رو به خداوند بزرگ و متعال می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
بله، تشکر و قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه زندگی بدون خط‌خوردگی که این برنامه را تقدیم حضور شما عزیزان شنونده کردن. امیدوارم که مورد توجه و بذل عنایتتون هم قرار گرفته باشه. اما این روزها شاهد اوج حملات کورکورانه و بزدلانه مزدوران رژیم منحوس صهیونیستی بر علیه مردم بیدفاع غزه و لبنان و فلسطین هستیم و در همین خصوص همونطور که میدونید چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک و یاری به مردم مظلوم فلسطین و لبنان شروع شده و آغاز به کار کرده. در پی تهاجم وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان و شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده و گوناگونی که به اونها واقع شده و در لبه‌ای که به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی شما هموطنان عزیز برای کمک و یاری به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرده و شروع شده. شما هموطنان عزیز هم میتونید با استفاده از کد دستوری 3*14 و یا با واریز مبالغ کمک های خودتون به شماره کارت 6379827007 و یا ارسال به شماره شبای IR320-21-6-0-1016-4-0-526 در این پویش ملی حضور و مشارکت جدی و گسترده‌ای رو داشته باشید.